بسم الله الرحمن الرحيم. وزل عطاشه، همینجا بودیم؟ به ذم اوله و هو داء لا یروا صاحبه ولا یتمکن. یک روایتی دارد، لابد خود شما رو منبر گفته این یا شنیده این، که یک خبیثی روز عاشورا به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه جسارت کرد، گفت این آب میبینی مثل شکم ماهی موج میزند، از این آب نخواهی خورد تا وارد جهنم بشوی. به حضرت همچه جسارتی کرد. بعد حضرت نفرین کرد، گفت خدایا تشنگی را در دنیا به این بچشون. بعد روایت دارد که یک دفعه مرض عطاش، عطش این تشنگی برش عارض شد، هرچه آب خورد دید نمیشد، خودش انداخت توی شط، خورد و خورد تا جهنم رفت. پس ذل عطاش به کسی میگن که مرض عطش درش پیدا بشود که نمیتوند آب نخوره، متصل باید آب بخوره. حالا متصل یعنی آنن فا آنن، یا بعد از یک ساعت، بعد از دو ساعت، علای حال بی آب خوردن نمیتونه، باید آب بخوره. این وظیفهش چیه؟ وزل عطاش به ذم اولهی، یعنی عین عطاش را ذم بده، و هوه را بزن به عطاش نه به زو. و هوه و اون عطاش داون، دا یعنی مرض، مرضیست که لا یروا صاحبه، روی به معنی سیراب شدن. در باب حج انشاءالله میخونید یوم ترویه، ترویه یعنی آب برداشتن. لا یروا یعنی سیراب نمیشود صاحبش، هرچه آب میخورد تشنگیش برداشتن نمیشه. ولا یتمکنو من ترک شرب الماء، و متمکن نیست از ترک شرب آب، یعنی ناچار باید آب بخوره. طول النهار، یعنی در تمام 12 ساعت نمیتوند آب نخورد، مرض عطاش دارد، بی آب نمیتونه. طول النهار، طول ظرفه، یعنی در تمام 12 ساعت، در طول 12 ساعت، طول النهار. المعیوس من برئه، که امید خوب شدنم درش نیست که خوب بشد و بتوند صبر کند و آب نخورد، نه، ناامید است. المعیوس من برئه، روایت دارد که انسان 40 ساله، ظاهرن روایت همچی هم، 40 ساله اگر شد و از معاصی دست بر نداشت، ملکی خدا میفرسته پیشانیش مینویسد هازا آیسون من رحمت الله، دیگه این ناامید است از رحمت خدا. چرا آدم 40 سال عمر کرده، هرچه کرده کرده، حالا دیگه دست بردارد؟ چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، رندی و خراباتی در عهد شباب اولا. مایوس یعنی ناامید است که مرض عطاشش رفع بشود. المایوس من برئه، که این ذل عطاش مایوس است از خوب شدن، بر یعنی خوب شدنش. کذالک، یعنی ذل عطاش هم چنین است، مثل شیخان است، حکم شیخان درش جاریه. یسکتو کذالک لمعنا میکند، یعنی یسکتو عنه القضا، این دیگه قضا نداره، چون خوب نمیشد هیچ وقت تا به خود قضا کنن. یسکتو عنه القضا و یجب علیه الفدیه عن کل یوم بمدن، هر روزی 30 روز روزه رو میخوره، بعدم این عطشش باقیه، خوب نمیشد در تمام 12 ماه، برای هر روزی یک مد فدیه بده. و یجب علیه الفدیه من کل یوم بمدن. خب این در جایی که خوب نمیشد، اما اگر اتفاقا خدا شفا داد، حالا که خدا شفا داده بعدها قضا کند. ولو برأ قضا، اگر خوب شد مرضش رفع شد قضا کند. وإنما ذكره هنا لإمكانه. ما همیشه گفتیم آقا ما متول میخونیم برای عبارت فهمی، نه برای مسئله دونی. میگه در شیخان چرا نگفت ولو طاقت داشته باشند، ولو برعر اونجا نگفت. میگه چون اونجا عادتا انسان رو به قبره، خیلی احتمال ضعیفیه که آدم پیرمرد یا پیرزن پیریش ایره وادار کرده روزه رو بخوره، طاقت روزه ندارد، یک وقتی سر حال بیاد. سر حال اومدنش خیلی کمه، احتمالش کمه، لذا اونجا نگفت که اگر بعدها سر حال اومد قضا کند. اما در مرض احتمالش هست، خدا شفا بدهد بهش، لذا برعر اینجا گفت، اونجا نگفت. و انما ذکره هنا، و این استوزیزنی ذکر کرد این برع از مرض را در این مسئله ذوالعطاش. هنار یادداشت کنید در مسئله ذوالعطاش. لامکانهی، چون ضمیر امکانهی را بزن به برع، به جهت این که ممکن است برع حاصل بشود. ضمیر امکانهی را به برع زدیم، از کدوم سه قسم مرجع ضمیره؟ نه، از باب اعدلو. برعه فعل مثل اعدلو فعل و ضمیر به برع که مسترش میخوره. لامکان برع چطور ممکنه؟ حیث ان المرض مما یمکن زواله عادتا، چون مرض ممکن است زوالش عادتا. عادتا بشر مریض میشد بعد خدا شفا میده. به خلاف الهرم، به خلاف پیری که امید خوب شدنش خیلی ضعیف است. خیلی انسان از پیری نمیتونه روزه بگیرد بعدها خوب بشد و سر حال بیاد، این خیلی بعید است. به خلاف الهرم. این تموم شد. و هل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه؟ خب حالا این از مرض خوب شد، قضا باید قضا کنه، فدیه را هم بدهد یا ندهد؟ اگر خوب نمیشد فقط فدیه بود، حالا خوبم شد، قضا باید واجب قضا کند، فدیه را هم بدهد یا ندهد؟ قضا کرد، فدیه نداره. و هل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه؟ واجب با اینکه قضا میکند فدیه گذشته را بدهد؟ الاقوى ذلک، اقوى این است که بله، هر دو را بده، هم قضا کنه هم فدیه را بدهد. به تقریب ما تقدم، به همون جوری که در سابق گفته شده که فدیه برای خوردن است، قضا برای فوت صوم است، چون صوم ازش فوت شده، پس قضا برای فوت صوم، فدیه برای خوردن که خود خوردن تاوانش فدیه است. به تقریب ما تقدم. و بهی قطع فی الدروس، و به همین مطلب که هر دو لازمه، هم قضا هم فدیه، یقین کرده مصنف در کتاب دروس، یعنی فتوا داده گفته یقینا هر دو باید به جا آورده شود. و یحتمل ان یرید هنا القضا من غیر فدیتین، احتمالم دارد علیکم السلام که مراد مصنف در اینجا قضا فقط باشد، فدیه نداشته باشه، چون اگر غرض فدیه بود باید ذکر میکرد که یجب القضاء والفدیه، والفدیه را نگفت. و یحتمل ان یرید هنا القضاء القضاء من غیر فدیتین کما هو مذهب المرتضا، چنانچه جناب علم الهدا رضوان الله علیه سید مرتضا ایشون فتواش بر همینه که فدیه نداره، فقط قضا است، كما هو مذهب المرتضى. و اعترض بالمأيوس، بالمأيوس من برعه عمن يمكن برعه عادتا. خب متن فرمود که ذوالعطاش که مأيوس باشد از خوب شدن، این واجب قضا کنه. این قید مأيوس را چرا زد؟ میگد این قید را زد تا خارج شود اون ذوالعطاشی که مأیوس از خوب شدن نیست، امید دارد که حالش خوب بشه. و احترز بالمأیوس من برعهی، أمن يمكن برؤه عادة از کسی که ممکن است خوب بشد عادتا، فانه یفتر، اینی که امید خوب شدن دارد، الان بخورد روزه را افطار کند و قضا بعد برش واجب می شود، فانه یفتر و یجب القضا حیث یمکن، وقتی که برش ممکن شد یعنی خوب شد قضا کنه. کل مریض من غیر فدیتن، اینجا دیگه فدیه نیست. پس فدیه و قضا در صورتی است که امید خوب شدن نداشت، اتفاقا بعدها خوب شد، اونجا هم فدیه هم قضا. اما کسی که امید خوب شدن داره، اونجا فقط قضا است، فدیه نیست. چون امید خوب شدن دارد روزه رو میخوره به نیت این که بعدها حالم خوب شد قضا میکنم، دیگه فدیه اونجا نیست. پس فدیه در صورتی است که امید خوب شدن نداشت، خورد بعدها معلوم شد که نخیر حالش خوب شد، اونجا گفت که فدیه و قضا هر دو. اما کسی که امید خوب شدن دارد، نه اونجا فدیه نیست. کل مریض من غیر فدیتن ول اقوا ان ول اقوا ان حکمه کالشیخین یسقطان عنه مع العجز رأساً. خیلی دقت کنید آقایان که اختلاف بین مراجع تقلید یک چیزی ملازم با مذهب شیعه، از شیعه معناش یعنی اختلاف در فتوا، آقایان سنی اونا نه، اما یک چیزی که آقای ابو حنیفه گفته تا قیامت به همو عمل بکنن، تقلید نیست پیش اونها، فقط همون آقای ابو حنیفه هرچه گفت اگه حنفی مذهب باشد، آقای مالک هرچه گفت اگه مالکی مذهبه، و قص علیه اون دوتای دیگه. اما شیعه نه، شیعه کارش اختلاف در فتوایه. لذا جناب شارعی میگه ول اقوا ان حکمه را بزن به ذل اتاش، ول اقوا ان حکمه کالشیخین یسقطان عنه، زمیر یسقطانه را بزن به فدیه و قضا، یعنی هر دو ازش ساقطه، نه قضایی هست نه فدیه. مع العجز رأسن، اگر به قسمی هست که آتشش اصلا نمیشه تحمل کنه، اینجا نه قضا نه فدیه. و یجب الفدیه مع المشقه، اما اگر میتوند لیکن خیلی به زحمت، خیلی به زحمت میتوند روزه بگیره بخوره، اونجا فقط فدیه بدهد. اگر اصلا نمیتوند صبر کند از تشنگی، نه قضا نه فدیه. اگر میتونه لیکن به زحمت، اونجا قضا نیست فقط فدیه هست. اینم فتوای جناب شارع. السابعه الحامل المقرب، یک کلمه عرض کنم عیب ندارد، در علم صرف و نحو اونجا می نویسن که بین مؤنث و مذکر فرق به تای تانیسه، یا به الف تانیس یا به الف ممدوده، مگر در صفات خاصه مؤنث، در صفات خاصه مؤنث اونجا دیگه تا نمیخواد، این صفت مخصوص زنه، مرد که دارای این صفت نیست، حائض، حائض فقط زن است، مرد که حیض نمیشه. اگرچه حکما یک مطلبی گفتن، لیکن اون مطلب اشاره به یک معنای دیگری است، میگن مرد هم حیض میشه که وقتی که آبرومند باشه و مدیون باشد و طلبگارم بی حیا باشد، بیاد بگن عاشق پول مرا بده، این میگن این آدم آبرومند که ادای دین نمیتونه، طلبگارم بی حیاه، این فورا حیض میشه. او اشاره به نکته است، ولی حیض از صفات مخصوص زن است، لذا حائضتون نمیگیم. طالق همینجور، زوجت موکلی طالق، طالقتون نمیگیم، چون طالق مطلقه بودن مال زنهایه. از جمله حامل، حامل فارسی سادهش یعنی آبستن، آبستن شدن مخصوص زن است. اون یک قصه این نقل میکنن برای یک بند خدایی، اونا معجزه، اونا رو ول کن. حامله شدن مخصوص زن هاست، دو تا تنیس نمیخواد. مقرب هم همین جور است. مقرب دو سه معنا کرده اند، برگشتش به این است که وضع حملش نزدیک است که امروز فردا میزاید. پس حامل یعنی زن آبستن، المقرب یعنی نزدیک است که امروز فردا بزاید. اینم میتوند افطار کند. الحامل المقرب یعنی آبستنی که قریب است که بزاید. والمرضعت القلیلت اللبن یا زن شیرده که شیرش کم است، که اگر بچه را شیر نده بچه مثلا تلف میشد، مریض میشد. اذا خافتا علی الولد، اگر زن حامل یا شیرده بترسند بر ولد. خب زن حامل مقرب میترسه که بچه در شکمش اذیت بشد. زنی که داره شیر میده میترسد این بچه یک شیر داره میده اذیت بشد. اذا خافتا علی الولد تفترانه، اینا افطار میکنن. و تفدیانه به ما تقدم، فدیه میدن هر روز یک مد. و تقضیانه مع زوال العذر، هم فدیه میدن هم عذرش برطرف شد قضا کند. زائید و بچه هم در اومد و حالا بچه خوب زندگی میکند قضا کند. یا این شیرده شیر داد و شیر بچه کامل شد، بعد از اون قضا کند. و تقضیان مع زوال العذر. و انما لم یذکر القضا، یک کلمه عرض کنم. کسی میگه خب اگر این قضا داره، متن فقط فدیه را گفت، چرا قضا را نفرمود؟ میگه چون واضح بود کسی روزه بخوره قضا هست دیگه، این گفتن لازم نداره. اما فدیه ممکن بود بگیم فدیه نیست، چون این احتمال عدم فدیه بود اینو فرمود، اما احتمال عدم قضا نیست. هر کسی روزه بخوره باید قضا کنه. و انما لم یذکر القضاء، مصنف ذکر نکرد قضا را، مع القطع به وجوبه، با اینکه یقین داریم که قضا بر این دو زن واجبه. چرا لم یذکر؟ لظهوره، چون واضحه مسئله که هر کس روزه بخوره قضا کنه. حیث ان عذرهما آیلون یا آئلون، آیلون یا آئلون، شعر تصریف خوندی یا نخوندی؟ یا و واو بعد از هم الف زائده قلب به همزه میشد. حالا کاتب سواد نداشته، لکن ما سواد داریم، آئلون باید بخوانیم از اوله. بله خود آئلون از قوله، بایع از بیعه، ما تو معنا نیستیم، ما تو لفظیم. قائلون بخونیم یا قاولون؟ چی میگه آقا جون؟ زاربون یک الف زایده داره نداره؟ خب این آیلون هم خود فالفل همزه یا بعد الف سفایلی اومده. آولون واو قلب به همزه، آئلون، قائمون یا قاومون. همزه اینجا همزه بگو دیگه. با اعون یا با یعون، خب اینجا هم همونه بگو دیگه. نفهمیدی؟ خیلی خوب. بله کجا شد؟ حیث ان عذرهما آئلون الى الزوال. پس او کاتب بیچاره که بایا نوشته خب سواد درستی نداشته. آئلون با همزه بخون، آئلون الى الزوال. تو رساله هم میرسن بایع، غلط است، بایع. آئلون الى الزوال. فلا تزیدان عن المریض، مریض گفتیم مرضش رفع شد قضا کنه. اینجا میتونیم بگیم قضا نداره، مگه اینا چه از مریض هم بدترن. خب مریض نمیتونه از روزه بگیرد بخورد بعد قضا کنه. اینا هم که ضرر به طفلش دارد، نمیخواد به طفلش ضرر برسد بخورد، لکن قضا باید بکند. اینا بیشتر از مریض که نیستن که. فلا تزیدان عن المریض. وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفيدان. هی تکرار میکنم ها که مقصود ما از شرح لوم اخوندن مسئله دانی نیست، عبارت فهمیه. استاد ما رضوان الله علیه میفرمود کسی شرح لوم را درست بفهمد من قسم بالفضل میخورم مشتهد است. میگد بعض نسخه ها دارد و تعیدانه، این نسخه دارد و تفدیانه. میگد هر دو نسخه خرابه. تفدیانه الان گفتیم که چرا قضا را نگفت، جواب دادیم که چون ظاهر بود نگفت. اون نسخه دیگه دارد تعیدانه، تعیدانه مجازن اینه قضا کنه، بگیم چرا فدیه را نگفت. هر دوتا محتاج به توضیح هست. اینجا تفدیانه اشکال میشد که چرا قضا را نگفت، جواب میدیم چون ظاهر بود که هر کس روزه بخوره قضا داره. اون نسخه که تعیدانه داره اشکال میکنیم که چرا فدیه را نگفت، اونم باید براش یک جوابی بتراشیم بالاخره. و فی بعض النسخ و تعیدانه بدل و تفدیانه. و فیه را بدن به بعض النسخ، و فیه در این بعض النسخ که تعیدانه داره تصریح بالقضا، اینجا قضا را گفته، و الاخلال بالفدیه، و فدیه را نگفته. و عکسه اوضح، لیکن این نسخه‌ای که الان هست که فدیه را گفته و قضا را نگفته این بهتره. چرا؟ به ذات این که قضا داشتن چون ظاهر بود گفتن لازم نداشت. اما این که بگیم تو ایدانه نه تغذیانه، فدیه را از کجا بفهمیم؟ مگر هر قضای فدیه داره؟ اون مشکل میشد. پس این عبارت این کتاب بهتر است از عبارت اون نسخه‌ای که تو ایدانه گفته است. و عکسه اوضح، چرا؟ لأن الفدیه لا تستفاد من استنباط اللفظ، به ذات این که فدیه از تعیدانه فهمیده نمیشد، اما قضا از تفدیانه دانسته میشد، چون فدیه دارد پس یقینا قضا داره، اون واضح است. لأن الفدیه بنابر تعیدانه لا تستفاد و فدیه من استنباط اللفظ، بخلاف القضا که قضا از تفدیانه دانسته می شود. تمام شد، عبارت را توضیح داد. ولو کان خوفهما علی انفسهما فکل مریض. ای تا اینجا صورتی بود که این دوتا زن بر طفل می ترسند، حالا اگه این دوتا زن بر خود می ترسند روزه بگیرن به طفل صدمه نمیخوره، خود این دوتا زن اذیت میشن. اونجا وظیفه چیه؟ ولو کان خوفهما علی انفسهما، به خود میترسن روزه بگیرن به طفل صدمه ای نمیرسن. فکل مریض، اینجا حکم این دو زن حکم مریض است. حکم مریض چه بود؟ تفتران و تغذیان من غیر فدیتن، قضا میکنند و فدیه نداره، افطار کنند به خود میترسند، بعد از اینکه از این دو تا بچه خلاص شدن قضا کنند فدیه نداره دیگه، مثل مریض است. تفتران و تغذیان من غیر فدیتن. و قضا کل من خاف علی نفسه، و همچنین هر کس بر خود میترسه، من شما میترسیم ماه رمضان اگر روزه بگیریم چشممون ضایع میشد، یا یک پیش آمده دیگه میشد که سابق هم خوندیم اینها را، این هم همین جور است. حالا که بر خود میترسه افطار کند بعدها قضا کند فدیه نداره. و قضا کل من خاف علی نفسه. اون در میزنن آقا، اونم معلوم شد آقا یا زن است اونجا چیزی است، ضبط ببندین آقا، فاصله نشد، تموم نشد دارد حرف میزنه، میگه آقایون اینجا درس میکنم برو بیرون حرف بزن. بله خب. و کذا کل من خاف علی نفسه، تموم شد. ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش. خب حالا من که میخوام روزه بگیرم بر خود میترسم، ترسیدن من دو منشأ داره، یک دفعه از آب نخوردن بر من مرضی عارض می شد، یک دفعه نه، از آب نخوردن نیست، از نون نخوردن بر من مرض عارض می شد. می گفت فرق نداره، منشأ خوف بر خود من یا مسئله گرسنگی باشد یا مسئله تشنگی، فرق ندارد، یا هر دو. مثلا من روزه بگیرم آب نخورم مریض میشم، نونم نخورم مریض میشم، سه صورت میشد. میگه فرق ندارد، از هر یک بترسد یا از هر دو بترسد. بله، ولا فرق فی ذلک، فرقی نیست در این مسئله که انسان بر خود بترسه، بین الخوف لجوعین، که من شکمویم اگر نخورم مریض میشم، و عطشین، یا من چای خیلی باید بخورم اگر چای نخورم مریض میشم مثلا، و عطشین. اون دوتایش که به طریق اولا دیگر، هم از گرسنگی هم از تشنگی بترسم به طریق اولا، اونجا جایز خوردن. ولا فی المرتضع بین کونه ولدا من النسب و رضا، و همچنین مرتضع این طفل شیرخوار که زن اگر به او شیر نده او طفل اذیت میشد. میگه این طفل لازم، فرق نداره از خود زن باشد یا از کس دیگه باشد، این طفل را اگر شیر من ندهم این طفل مریض میشد. حالا طفل از خود زن نیست، بچه ای کس دیگره، یا از خودش باشد فرقی نیست. ولا فی المرتضع، مرتضع بالا پایین بینست طفل شیرخوار، ولدن من النسب یعنی ولد خودش باشد، خود زن، و رضا یا نه ولدش شده است به سبب شیر زادن، یعنی مال بیگانه یه، مال خود زن نیست. ولا بین المستعجرت و المتبرعه، حالا این زن اولاد بیگانه را داره شیر میده، فرق نداره که این اجیر شده و شیر میده، پول میگرد و شیر میده یا مجانی میده، فرق نداره. یک کلمه ایشون کم کردن، اونم میگوید که لا فرق بینی که طفل مؤنث باشه یا مذکر باشه، اینا نگفت دیگر. سابقا هم گفتیم که ولد را بعضی ها بر مؤنث هم اطلاق میکنن، اگر میگفت بدکی نبود. خب، نعم لو قام غیرها مقامها متبرعن، او چیه عبارت؟ او آخذن مثلها او انقص امتنع الافطار. میگه بله، اگر این زن شیرده کس دیگری پیدا میشد که به این طفل شیر بدهد و بر او روزه واجب نیست، این زن اینجا حق نداره روزه بخوره، بده به اون زن دیگه، یک صورت. یا کس دیگه مجانی شیر نمیده، اونم میگد من پول میخوام، این گرفته فرض کنیم ماهی 100 تومن، اونم 100 تومن بیشتر نمیخواد، باز هم بدد به اون. اما اگر اون میگد من 200 تومن میخوام، این 100 تومن راضیه، اینجا ندهد به اون، خود این زن شیر بده و روزه رو بخوره. این دو صورت. دوباره تکرار کنم، یک دفعه کس دیگه، زن دیگه پیدا میشد به این طفل شیر بده مجانی، اینجا این زن حق نداره روزه بخوره، طفل بده به اون زن. یا اون مجانی شیر نمیده، به اون مبلغی که این پول میگیرد به همون مبلغ او این طفل شیر میده و بر او فرض کنیم روزه ای واجب نیست، اینجا هم این حق نداره روزه رو بخوره، بده به اون، چون اونم مزدش همی 100 تومنه. نعم لو قام غیرها، اگر قائم شود غیر این زن، مقام این زن یعنی کسی دیگه پیدا بشد که شیر بده به این طفل، متبرعن مجانی، میگه خانم تو این بچه را شیر میدی، تو روزه میخوری نخور، من این بچه را مجانی شیر میدم، تو روزه تا بگیر. او آخذن مثلها، حالا آخذن مثلها، زمین آخذن مذکر یا مؤنث؟ ها؟ پس چرا آخذن گفت؟ باید بگه آخذتن، یعنی ها؟ که بغیر بزنین و طویل ببریم ولی جور دیگه نمیشه. خب او آخذن مثلها، یا اون پول میگیرد به مقداری که این زن میگیره، اینجا باز حق نداره روزه رو بخوره، بده طفل رو به اون. او انقص، یا این 100 تومن میگیرد او زن دیگه 80 تومن میگیرد، باز هم این حق نداره بخوره. لو اینجور امتنع الافطار، در هر سه صورت افطار برای این زن جایز نیست، بدهد به اون زن دیگه. ول فدیتو من مالهما، فدیه، حالا این زن به طفل ترسید که در شکمشه، یا به طفل ترسید که داره شیر میده و از شکم بیرونه، فدیه ای که اینها باید بدن از مال خود این دو زن است یا مال کس دیگه؟ میگن نه، خود این دو زن باید فدیه بدن از مال خودشون، نه از مال کس دیگه. ول فدیتو من مال هما، هما رو یادداشت کن، یعنی زنی که بچه در شکمشه روزه رو میخوره، یا زنی که بچه رو خارج از شکم است. هما به هر دو میخوره، یکی مغرب، حامل مغرب، یکی مرضعه. خب و این کان لهما زوجون، ولو شوهر دارد، حق ندارد به شوهر بگد که من بچه شیر میدم فدیه رو تو بده، نه، خود زن باید فدیه رو بدهد. و این کان لهما زوجون ولد له، ضمیر له رو به زوج بزن، اگرچه شوهر دار است و ولد هم مال همین شوهره، باز هم بر شوهر این فدیه واجب نیست، از مال خود زن باید داده شود. والحکم به افطاره ما خبرون، از خارج عرض کنم، این مکرر در این کتاب ذکر شده و اینا در متول میخونن که میگن جمله خبریه در مقام انشاء آکد از خود انشاء. مثلا مولا به عبدش میگد اذهب الى تهران، این انشاء، امر انشاء، نهی انشاء، انشاءات خیلیه. حالا مولا نمیگد اذهب الى تهران که انشاء، میگد عبدی یذهب الى تهران، یعنی این نوکر من تهران میرود، جمله خبریه یه. لیکن میگن جمله خبریه در مقام انشاء آکد است، اذهب یعنی برو، یذهب یعنی حتما برو. چرا ای آکده؟ متول اونجا میخوانی، حالا من میگم مختصرش را. میگد به جهت این که مولا وقتی که بگوید اذهب، این جمله انشائیه یا صدق و کذب درش نیست، صدق و کذب مال خبر است، الخبر یحتمل صدق و کذب، این در صدق و کذبی نیست، فقط اسیان است. مولا به عبدش میگه اذهب، اون نمیره، این معصیتی کرد. اقلا میگن این عبد بدی است که امر مولا را اطاعت نکرد، به مولا صدمه نمیخوره هیچ. اما جمله خبریه که میگد عبدی یذهب الى تهران، اگر عبد نرفت، اینجا صدمه به شأن مولا خورد. چرا؟ الخبر یحتمل صدق و الکذب، ای که خبر میده که عبد من تهران میرود و عبد نرفت، مردم دست میده هاو هاو مولا دروغ بوشد، شأن مولا خراب میشد. این جهت این که میگن جمله خبریه در مقام انشاء آکد است. چرا؟ چون عبد باید کاری نکند که مولا را مردم مسخره کنند، اگر احترام مولا را داره فورا میرود. این خلاصه مطلب است که جمله خبریه در مقام انشاء آکد است. حالا متن داشت تفترانه و تفتیان، تفترانه جمله خبریه است، این در مقام انشاء است، یعنی واجب افطار کنن این دوتا زن، اگر افطار نکردن روزشون باطل میشه. پس جمله خبریه لکن در مقام انشاء است. والحكم بافتارهما خبر. این که متن میگه تفترانه جمله خبریه یه، معناها الامر، یعنی مراد انشاء است، یعنی باید افتار کنن. چرا؟ لدفع ضرر، چون دفع ضرر واجب است بر این دو زن. اگر بچه صدمه میبیند دفع ضرر از طفل واجبه، خود صدمه میبیند دفع ضرر از خود شخص واجب است. و اینم باز در جایش انشاءالله میخوانید که دفع ضرر بر هر مکلفی واجب است، مگر اصل حکم ضرری باشه. اگر اصل حکم ضرری شد دفع ضرر واجب نیست، تحمل ضرر واجبه. اینایی که جبهه میرون اینا احتمال ضرر هست یا نیست؟ و یقیناً گلوله میاد میکشدش. اینجا دفع ضرر واجب نیست، بلکه تحمل ضرر واجبه، چون جهاد واجبه بنابر اینکه جهاد باشه، دفاع واجبه بنابر اینکه دفاع باشد. پس اینو داشته باشید که هر حکم خدا اگر درش ضرر باشد، اون حکم به جا آوردنش حرام است. حکم خدا روزه گرفتنه، اگر روزه بر من ضرر داره، اینجا واجب است این حکم را عمل نکنم، این حکم عملش حرامه. مگر حکمی که اصل حکم ضرری باشه، جهاد اصل ضرری است، کشته میشه آدم، دفاع اصل ضرری است، آدم کشته میشد، پاش خمپاره از بین میبرد، دستش از بین میبرد، خودش کشته میشه، اینجا واجب عمل کند، چون وضع حکم ضرری است. پس این دو زن چون احتمال ضرر میدهند به طفل یا به خودش، واجب است دفع ضرر کنند. دفع ضرر به چیه؟ روزه را بخورند. خب، معناه الامر لدفع الضرر، اینم تموم شد. ولا یجب، مسئله جدیدی است، ولا یجب صوم النافله بشروعه فیه. از خارج یک مطلبی عرض کنم که این روشن بشه، در اعتکاف میخونیم انشاءالله، به زودی میرسیم بهش. اول اعتکاف مستحب است، میریم در مسجد جامع اعتکاف میکنیم 3 روز، روز اول مستحب است، میتونم به هم بزنم بیام بیرون، روز دومم مستحب است، میتونم به هم بزنم بیام بیرون، داخل روز سیم شد دیگه واجب میشد، حق نداره از مسجد بیرون بیاد. حالا مسئله صوم نافله، انسان وقتی که صوم نافله را سحری خورد برای صوم مستحبی، این به مجرد این که نیت صوم مستحبی کرد، این برش واجب نیست، وسط روز میلش گرفت به هم میزنه، به سبب شروع در صوم نافله این صوم واجب نیست که تا مغرب صبر کند، وسط روز به هم بزند عیب نداره. ولا یجب صوم نافله به شروعه فیه، شروع در صوم، ضمیر فیه را به صوم بزن، ضمیر شروعه را به مکلف، و واجب نیست صوم نافله به شروع مکلف در اون صوم. چرا؟ لأصالت عدم الوجوب، چون اصل این است که بر من واجب نشده، خب کاری کردم، نیت کردم، نزدیکای ظهر گرسنه نشدم، فوراً روزه را بخورم چه عیب داره، مستحب است که. و نهی عن قطع العمل مخصوص، یک کسی آمده میگه آقا لا تبطلوا اعمالکم، داریم آخر این عملون چطور من میتونم به هم بزنم، میگه اون جاهای دیگه یه، اینجا نیست، بطلان عمل جائز نیست، در جای دیگره، اینجا نیست. و نهی عن قطع عمل مخصوص به بعض الواجب، خیلی خوب. نعم یکره نقضه بعد الزوال، بله بعد الزوال، تا زوال روزه رو گرفتم، حالا که زوال شده است بخوام بخورم مکروه هست، حرام نیست، جائزه، لیکن مکروه است، کل مکروه جائز. نعم یکره نقضه بعد الزوال در روایت المصرحت به وجوبه حین ازن، چون روایتی داریم تصریح کرده که بعد از زوال حرامه به هم زدن صوم، میگیم خواه اگر روایت میگد حرامه، شما چرا میگی حرام نیست؟ میگد آخر ما هر روایت رو حجت نمیدونیم، این یک مسئله خیلی خیلی برای طلبه لازمه که هر روایتی بر ما حجت نیست. و آمده یک روایتی نقل میکند و فوراً پشتش حکم میکند، میگم آقا این روایت شما درست نیست، شرایط داره روایت، بی خود بی خود که نمیشد که هر کس هرچه گفت قال صادق ما فوراً قبول کنیم. یک حکایتم اوائل این کتاب من نقل کردم، حالا باید بگم بعد روایتی دارد که صوم مستحبی بعد از زوال شکستنش حرام است. میگه ما دلالت این روایت را قبول نداریم، این دلالت بر حرمت نمی کنه، اگر هم دلالت کنه سند درست نیست، راوی سنیست، ما حرف سنی ها را قبول نمی کنیم. پس این روایت دو عیب درش هست، یکی مرحله اولش درست نیست، راوی شخص عادل یا فاسقی که کذب نمیگوید نیست، بابا سنیه، حرف سنی رو من کجا قبولش کنم، من از مذهبش قبول نمی کنم. حق زهرا رو میخواست بخورد به یک روایتی، ابدا من زیر بار این روایت نمیرم، وقت از این قبول کنم. پس این روایت مرحله اولش خرابه، سند خرابه، مرحله سومش هم خرابه. کی گفته که مراد از این که میگد حرامه مراد حرمت معروف باشد؟ مراد کراهت است. عبارت اینو للروایت المصرحت بوجوب اون صوم حین ازین، یعنی بعد از زوال، روایت تصریح کرده که حرامه، المحمولت علا تأکد الاستحباب، ما ای که میگه واجب است این صوم به آخر برسد، میگه مراد استحباب است نه وجوب معروف. چرا اینجور حمدش میکنیم؟ لقصورها عن الایجاب سندن، چون این قاصره که این صوم را بر من واجب کند، از حیث سند حرابه، راوی شیعه نیست، سنیه، ما سنی چیزی قبول نمی کنیم انشاءالله. لقصورها عن الایجاب سندن و این صرحت بهی را بزن به وجوب، اگرچه تصریح شده به اون وجوب در متن، راوی آمده میگه بابا این صوم بر تو واجبه به آخر برسونی، میگه بابا جون ما تو را قبول نداریم، تو یک بابای فاسق، حرف تو را ما گوش نمی کنیم. پس سند خرابه، ولو در متن وجوب دارد، این وجوب مال خودش، ما قبولش نداریم. خب حالا متن را بچسبون، نعم یکره نقضه بعد از زوال الا لمن یدعا الى الطعام، مگر کسی را آمده منزل بعد از زوال هم هست، روزه هم داره، میگم آقا این چای بفرمایید، این براش مکروه نیست که روزه را بخوره، بلکه الان میرسیم ثواب هم دارد که روزه را بخوره. اما چه کنیم، مردم جاهل مسئله، دیروز بالخصوص مبتلا شده، چای براش آوردن نخورد، گفتم چرا نمیخوری؟ گفت من روزه دارم. هیچی نگفتم بهش، چون به هر کس نمیشد حرف بزنی. گفتم نمیخوری؟ جهنم، پیش خودم گفتم، گفتم نخور. بعد یکی از اهل منزل بچه ها بود، گفتم آقا تو بردار چای بخور. حالا پس بعد از زوال مکروه هست که انسان روزه را بخوره، الا اینکه یدعا الى طعامن، میگم آقا بفرمایی چای بخور، اینجا مکروه نیست، بلکه خیلی مهم است که بخورد چای را، و خدا ثواب زیادی میده. الان میخونیم ادعا لمن یدعا الى الطعام فلا یکره له قطعه مطلقا، اینجا مکروه نیست که روزه را به هم بزند مطلقا، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، بل یکره المضی علیه، بلکه مکروه ها که چای نخورد روزه را نگه داره مکروه است، بل یکره المضی علیه، و روی انه افضل من الصیام به 70 ضعفا، اگر این روزه گرفت خدا چند تا حوری بهش میده؟ بگو یکی. اگر چای ما دادم خود، خدا 70 حوری بهش میده. اما این دیوانه نمیخورد 70 حوری خدا میده، نمیخوره، یک حوری میخواد بگیره، اونم معلوم نیست بهش میدن یا نه. و روی ان این افطار أفضل من الصيام بسبعين ضعفا. تمام شد. ولی آقا خدا نکنه آدم عوام مسلک بشد، خودشو بدبخت میکنه گاهی. ما یک ولایتی رئیس مستقل بودیم، یک عالم، حالا گاهی انسان اینجور میشه. خب ولا فرق بین من حی اله تعامن و غیرهی، حالا ای که دعوتش میکنه به چای بخور فرق ندارد، تحیه دیده برای ای که آقا وارد شده گفته چای درست کنین برای این آقا، یا نه چای حاضر بود نه برای خاطر ای اتفاقا اینم وارد شد، فرق ندارد. در هر صورت وقتی بهش بگن بفرما چای، باید فورا بخورد، حتی نگد مروزه دارن، بعد روایت هم چه دارد نگد رو چشم بخورد. ولا فرق بین من هی اله تعامل، فرق نیست بین صاحب خانه ای که برای ای تعام را درست کرده است و غیرش، یا نه برای این درست نکرده چای حاضر بود اونم وارد شد. ولا بین من یشق علیه المخالفه و غیره، و همچنین فرق نیست ای که میگه چای بخور استاد تویه، که اطاعت استاد از پدر و مادرم واجب تره، که اگر مخالفت کنه چای نخورد سخت است امر استاد نشنوه، یا نه استاد نباشه بقال عطار باشد. امروز روز شنبه داریم نافله میخوانیم، سوال تو مسجد اعظم برو، میگم برو تو مسجد اعظم اونجا مسئله بپرس، ما عبارت معنا میکنیم. خب ولا بین من ایشون تازه اومدن عادت مرا بلد نیستن. خب ولا بین من یشق علیه المخالفه، که اگر حرف استاد نشنود یه خود بیادبی میشد و غیره، یا نه بقالی صاحب خونه یه چای بهش میده بخورد فورا، نگد که این بقال حرفش نشنود، نه بشنود. مشقت هنوز نفهمیدی آقا؟ میگه این کار برای مشقت داره یعنی چه؟ خب نعم یشترت و کونه مؤمنان، بله شیعه باشه صاحب خونه، نه از اونای دیگه که تعبیرات مگاهی ما را صدمه میزنه، نعم یشترت کونه اون منبعا مؤمنان، صاحب خونه شیعه باشه. خوب حواس جمع کن که دو کلمه میخواد بگد، والحکمت لیست من حیث الاکل، میگه ای که شارع مقدس فرموده که تو اگر قبول کنی چای را بخوری، ما عوض یک حوریه که تو میخواستی ما 70 تا به تو میدیم، نه از باب این که خوردن 70 حوریه میاره، این نیست، از باب این که برادر مؤمن به تو چای میده فورا قبول کن. یک روایتی دارد معروف پیش طلبه ها که لا يرد الاحسان الا الحمار، احسان کسی را رد نمی کند مگر دور جنوب خر باشه، و روایت مال خود حضرت رسول است. یک یهودی آمد یک چیز مختصری به حضرت تعارف کرد، حضرت فورا گرفت. اصحاب که معلومه، طلبه حالش معلومه، طلبه ها اطراف حضرت اشکال کردن که از یهودی قبول کردی؟ حضرت همین مضمون را فرمود، فرمود رد احسان را نمی کند کسی مگر خر باشه. پس ای که خدا ثواب میده نه برای خوردن چای، برای این که احسان او را رد نکردی، چای برات درست کرده میگه بفرما چرا نمی خوری، رد احسان بد است. خوب دقت کن، والحکمت لیست من حیث الاکل، من اینم بگم که اینا نصیحت است آقا، اینا رو یاد بگیرید. در نجف یک محلی بود مگاه پاپ، ول حکمت لیست من حیث الاکل بل اجابت و دعاء المؤمن، بلکه از باب اجابت دعوت مؤمن است که برادرت مؤمنت به تو چای میده تو نمیخوری، اینم حرف تو دنیا، بل اجابت و دعاء المؤمن و عدم رد قولهی، چون مؤمن را احترام کردی چای را قبول کردی یا سیگار به عدت قبول کردی، برای این طور خدا ثواب میده. و عدم رد قولهی، آخه من چای خیلی دوست دارم، انشالله خدمت شما رسیدم فورا چای بیار. خب بسم الله. و انما یتحقق الثواب، اینا را یاد بگیرید آقا، که خیلی من زیاد گفتم. هاشمی از در وارد میشد، من پا میشم سویچ چراغ را بزنم، به این خدا به من ثواب نمیده، من برای چراغ دارم پا میشم. اما اگر پا شدم برای که هاشمی وارد مجلس شد، که رسول خدا فرمود اگر هاشمی وارد مجلس بشد و کسی به احترامش پا نشد، فقط جفانی به من جفا کرده. حالا شما نگو پس ما همیشه آقا وارد میشه ما سر منبرم بیستیم، نه، این خصوصیتی دارم. علی حالین میگد از باب اجابت دعوت برادر مؤمن خدا 70 حوری میده مثلا، لکن اگر به این نیت شما بخوری، به نیت این که خدا ثواب میده اجابت برادر مؤمن خوبه، خدا ثواب میده، اما این نیت نداشتی، نه اونجا ثواب نمیده. الاعمال بالنیات، پس نیت خالص داشته باش، ریا نباشه. حالا این مسئله رو ما یاد گرفتیم که اجابت برادر مؤمن خوب است، لکن در مجلس وقتی چای میارن من میخورم فوراً تا مردم بگن عجب متدینیست اجابت دعوت برادر مؤمن کرد، این ریاست. تو به مردم چه کار داری؟ تو قرارت خدا باشد، چون خدا فرموده بخور من میخورم، نه اینکه بگن آقای مدرس مسئله دونه مثلا، این کار خراب میکند، ریا میشه. و انما یتحقق الثواب علی الافطار مع قصد طاعت به، که قصد کند که چون خدا فرموده بخور میخورم، از این جهت خدا ثواب میده. مع قصد طاعت به لذالک، برای این که دعوت برادر مؤمن کردم. و نحوه یا امثال اینها، لا به مجرده، نه مجرد این که بخورم و قبول کنم، برای خدا نباشد و برای چیز دیگه باشد. چرا این ثواب بدون قصد نمیدن؟ قصد یعنی نیت، لانه عبادتون، چون این کار عبادت خدایه که خدا گفته بخور، میگم من میخورم. لانه عبادتون یتوقف و ثوابها علی النیه. از سامنه برای فردا انشاءالله.